وی گفت امیدوار است نسخه قرار انترپل با نمایندگی این سازمان در تاجیکستان نیز خواهد رسید و مقامات تاجیکستان نامش را از پیگرد بیرون خواهند کرد. ولی تا هنوز موقع مقامات تاجیکستان در رابطه با ابراهیم دانیارزاده و مادرش فاطمه غیاسوی 44 ساله و برادرش محمد الله دانیارزاده 19 ساله روشن نیست. حالا هیچ نهاد یا دادگاه مستقل تصدیق نکرده است که واقعا در سوریه یا عراق بودند یا نه. ابراهیم دانیارزاده میگوید هیچ کدام از اعضای خانواده آنها به سوریه نرفته است و مقامات تاجیکستان بدون دلیل آنها را در پیگرد پلیس بین المللی اینترپل قرار داده است. این خانواده از سال 2015 در کجایلی ترکیه در نزدیکی های استانبول زندگی می کند و در این کشور حق اقامت دارد. در سال 2014-2017 ترکیه یک مسیری اصلی پیوستن صدها شهروند تاجیکستان به داعش در عراق و سوریه بوده است. از این راه بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفتند و سرنوشت اکثر آنها نامعلوم است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Мой июни соли равон нависандай англис Крис Аслан китоби нави ход розери онвоник шудани грейрой абрешим нашр намуд ки дар он рушти ҷаҳони саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نسوجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثری مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه، رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
عملی شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشتهای بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت میبایست از پشم برای خود یورته میساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ میکرد و امکان میداد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد میکردند کسی در زمستان زنده نمیماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله،
در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکردن که خارجی زبان بدخشان را میآموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شوهدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلد سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها آیله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هرگاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
انتظارم من هنوز با تاجیکستان می خواهد از ترکمنستان گاز مایع خریداری کند، اما از اشق‌آباد بازنگری نرخ این مواد سوخت را درخواست کرده است، زیرا نرخ گاز مایع در ترکمنستان تقریبا دو برابر گران‌تر از گاز مایع در قزاقستان می باشد. تاجیکستان اساساً از قزاقستان گاز مایع می آورد، اما قزاقستان تا تابستان سال آینده صادرات گاز مایع را به خارج منع کرده و بناً تاجیکستان با فروشندگان دیگری گاز مانند ترکمنستان و آذربایجان وارد گفتگو شده است. تاجیکستان همه ساله به بیش از 400 هزار تن گاز مایع نیاز دارد تا حدود 50% ماشین های سبکرو بارکشش از حرکت باز نمانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 27 نویبر در شهر دوشنبه جلسه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ترکمنستان آغاز یافت. یکی از موضوعهای آن همکاری ها در بخش نقلیات و انرژیتیک می باشد. با گفته بردی مراد امانوف، معاون رئیس شرکت ترکمن گاز، کشورش آماده است صادرات با امتیاز گاز را به تاجیکستان بررسی کند.
ترکمنستان گاز مایع را تنها توسط بیرجای مالی به فروش میگذارد، اما در صورت مراجعت نیادهای رسمی دولتی تاجیکستان به حکومت ترکمنستان، کشور ما حجم ضروری برای صادرات به تاجیکستان و نرخ آن را بررسی میکند.
نرخ یک تن گاز مایع ترکمنستان 855 دلار آمریکایی میباشد، اما همین مقدار گاز را قزاقستان با نرخ 483 دلار آمریکایی میفروخت. حالا ده ها هزار ماشین بارکش و سبکرو در تاجیکستان برای از بنزین دیده ارزان‌تر بودنش گاز مایع را استفاده میکنند. همه ساله به کشور بیش از 400 هزار تن گاز مایع وارد میشود. طلبات شبانه روزی تاجیکستان به گاز مایع 1100 تن ارزیابی میشود. سلیمان زیازاده، معاون نخست وزیر تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که مقامات تلاش دارند صادرات گاز مایع را از قزاقستان ادامه دهند.
ما قزاقستان که بنیاید رابطه های خوبی و داریم، این مسئله در سطح دو راه بری دولت از اون جمله مسئله حل و فصل خودش میابد.
از سوی دیگر روز گذشته سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به آذربایجان صورت گرفت و برخی از صاحب نظران به احتمال دستیابی به توافقات در زمینه واردات گاز مایع از این کشور به تاجیکستان اظهار نظر میکنند، هرچند تا حال در این باره خبری رسمی نشر نشده است. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان تنها از تصمیم دو کشور در زمینه فعال ساختن کارخانه پالایش نفت در دنغره خبر داده، جزئیات این موضوع را نیز هنوز رسانه‌ای نکرده است. به این ترتیب قزاقستان همچنان وارد کننده اساسی گاز مایع به تاجیکستان باقی میماند، هرچند مقدار کمتری از این نوع سوزشواری از روسیه و ازبکستان و ترکمنستان نیز وارد بازار تاجیکستان میشود. در همین حال شریفه خدابخش، معاون وزیر انرژیتیک و ذخایر آب تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که منع صادرات گاز مایع از قزاقستان به معنی منع کامل آن به تاجیکستان نبوده است.
لیکن با исключение یکچند کمپانیایی که ما بوایو договор داریم.
عبدالله اشرف شورای اقتصادی تاجیک به این نظر است که مقامات تاجیک را ضرور است در مورد واردات گاز مایع تنها پایبند روسیه و قزاقستان و ترکمنستان نشده در مورد واردات گاز مایع از آذربایجان و ایران تلاش های بیشتری انجام دهد.
البته تاجیکستان امکان دارد از روسیه و یا ترکمنستان گاز مایع وارد کند، ولی کشور را نمی‌سازد در این شرایط تنها وابسته روسیه باشد، چون که گاز روسیه هم نسبت به گاز قزاقستانی هم گران‌تر است و هم بنابر دور بودن مسافه بارکشانی از روسیه به تاجیکستان گران می‌افتد و البته نرخ گاز مایع گران‌تر می‌شود.
با گفته عبدالله اشرف، گران‌شوی گاز مایع برای ساکنان تاجیکستان موضوع حساس دانسته می‌شود، زیرا این امر با گفته وی با بالا روی نرخ بارکشانی و مسافرکشانی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. در پی این امر با گفته اقتصاددانها، افزایش نرخ‌ها در بازارها و بالا روی سطح تورم در تاجیکستان گریزناپذیر می‌شوند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه‌های دهه شما از همه زیبا.
می‌خواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکلی را می‌بینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر دفتر خزینه بنیاد کودکان سازمان ملل یا یونیسف در تاجیکستان.
خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در 50 مکتب تاجیکستان به خوانندگان درس حقوق کودک را می آموزاند. این سازمان همچنین به گروه از جوانان امکانیت داده است که پیشنهادهای خود را برای بهتر کردن حیات کودکان و نورسان به مقامات ارائه کنند. برای صحبت بیشتر در این باره مهمان ما هستند آرتور وان دیزن، رهبر نمایندگی خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. جناب آرتور وان دیزن، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. یونیسف نیت دارد که در 50 مکتب مدل تعلیمی وابسته به حقوق کودکان را راه اندازی کند. این در چه شکل خواهد بود و هدفش چی است؟
Yes, indeed. This week we are launching a new course.
ما روز جهانی کودکان را جشن گرفتیم و در چهارچوب این معرکه نیت داریم برای براه ماندن مدل های آموزش برای کودکان با وزارت معارف و علم کمک رسانیم. در نظر است که این مدل تعلیمی هم به شکل آنلاینی و هم به شکل حضوری روحاندازی شود و برای کودکان و نورسانی از 10 تا 18 ساله پیش بینی شده است. با این واسطه آنها قابلیت های خود را در عمل تطبیق خواهند کرد. پس از ختم کورس برای این کودکان و نورسان شهادتنامه رسمی داده می شود. ما در چهارچوب فعالیت های خود درک کردیم که فهمش و درک جامعه مخصوصا خود کودکان درباره حقوق کودک محدود و ناچیز است. از این رو هدف ما این است که دانش و درک کودکان را درباره حقوق خودشان بلند برداریم. این در چهارچوب کنونسیای وابسته به حقوق کودک صورت خواهد گرفت. این مدل آموزش الکترونی هم درس های اینتراکتیوی و هم تست را فرا میگیرد و برای کودکان بسیار شوق‌آور خواهد بود. این مدل های آموزشی برای 50 مکتب راه اندازی خواهد شد. روز جمعه 24 نوامبر نیت دارم به شهر وحدت سفر کرده و کودکانی که در این دوره های آموزشی اشتراک میکنند ملاقات کنم. میخواهم نظر آنها را درباره این مدل آموزشی فهمم و دانم که درک و امیدهای وابسته به حقوق کودکان در تاجیکستان چگونه است.
And how they will apply the new knowledge in their life.
یک اقدام دیگری سازمان یونیسف جمع آوری پیشنهادهای جامعه از جمله 50 جوان و به مقامداران کشور رساندن آنها بوده است. این گروه آیا کار را شروع کرد و پیشنهادها از چی عبارت خواهند بود؟
So on Monday it was World Children's Day.
روز 20 نوامبر یونیسف همراه با اداره و وزارت‌های دخلدار معرکه کلانی را به مناسبت روز جهانی کودکان برگزار کرد. در این مراسم خانم مطلوبه خان ساتوریان، رئیس کمیسیون حقوق کودک و هم معاون سروزیر تاجیکستان و وکالتدار اوی به حقوق کودک در تاجیکستان شرکت داشتند. ما و شریکان خود که در مسئله حقوق کودک کار میکنند، مسئله های وابسته به موضوع را بررسی کردیم. کودکان در این چهارابینی به گروه ها تقسیم شدند و به آنها امکان داده شد که فکر و توصیه های خود را بیان کنند و آنها فکر و اندیشه های خود را در این مراسم بیان کردند. ما میخواهیم کودکان بدون یگان ترس و هراس فکر و اندیشه های خود را روشن بگویند. طرف دیگر که باید نظری آنها را گوش کنند کلانسالان هستند. نیاز است که کلانسالان به گفته های کودکان گوش دهند. در این چهارابینی همراه شخصان مسئول درباره عهده‌داری ها و درباره آن که چه کارهایی باید انجام داده شود صحبت کردیم.
How their thoughts can be incorporated in our work going forward.
وضع و آگاهی حقوقی کودکان و نورسان در تاجیکستان در کدام سطح است؟
So maybe let us start from the positive side and recognize that we are actually celebrating the 30th.
در این مسئله باید از نگاه مثبت نگاه کنیم. حکومت تاجیکستان تقریبا 30 سال پیش و در حال پس از کسب استقلالیت کنوانسیای حقوق کودک را تصویب کرد. بعد از تصویب این کنوانسیا کشور از پی اجرا کردن عهده‌داری های به ذمه گرفته شد. یکی از مسائل ها تاسیس دادن کمیسیای حقوق کودک بود که تاسیس یافت. همچنین امبوسمند یا وکالتدار حقوق کودک نیز تشکیل شد. باید گفت که از زمانی کسب استقلالیت و از زمانی که کنوانسیا تصویب شد بسیار کارهای خوب در تاجیکستان انجام شدند. از جمله فوت کودکان خیلی کاهش یافت و هم اشتراک کودکان در نظام تحصیلات خیلی پیشرفت کرد. در جهان هیچ کشوری نیست که همه حقوق‌های کودکان آنجا حفظ شود. تاجیکستان هم در این مسئله استثنا نیست. در اینجا هنوز کارهای زیادی هست که باید انجام شود. بعضی وقت حقوق هر یک کودک و بعضی وقت حقوق کاتگوری کودکان در نظر گرفته شود. ما به همین سمت پیشرفت خواهیم کرد تا در آینده حقوق هر یک کودک نوابسته از اون که به کدام گروه تعلق دارد رعایت و تامین کرده شود.
And this is what we continue to work on with the government of Tajikistan to ensure that every right is realized for every child.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور میشوم که همصحبت ما هستند رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف در تاجیکستان. صحبت را پس از یک آگهی ادامه میدهیم.
بیشتر کدام حقوق های کودکان در تاجیکستان نقص می شود و یا چه مانع رشد تعلیم کودکان در تاجیکستان است؟
مسئله دیگر که بسیار مهم است تحصیلات است. تحصیل چند مرحله را در بر می گیرد و اگر ما درباره تحصیل بر محل کودکان صحبت کنیم، در تاجیکستان کودکان در 7 سالگی وارد مکتب می شوند. این یکی از تحصیلات مکتبی است و دیگری تحصیلات تو مکتبی. از 6 کودک در تاجیکستان تنها یک نفر امکان دارد و تحصیلات تو مکتبی فرا گرفته شود. این معنای آن را دارد که کودکان زیادی از دایره های تحصیلات تو مکتبی بیرون ماندند و در این زمینه کارهای زیادی باید انجام داده شود. دیگر نظام تحصیلات حتمی است. در تاجیکستان تحصیل حتمی از صنف 1 تا 9 است، ولی بعد ختم صنف 9 تحصیل دیگر حتمی نیست. در تحصیل غیر حتمی 86% پسران امکان دارند که بعد صنف 9 تحصیل خود را ادامه دهند، ولی از میان دختران تنها 68% چنین امکانیت را دارند. این تناسب میان پسران و دختران بسیار کلان است و نیاز به بهبودی دارند. وقتی کودکان به مکتب می روند، آنها در آنجا چی می آموزند؟ محتوای آموزش در مکتب خیلی مهم است و این محتوا باید بر توانایی و قابلیت خوانندگان اساس یافته باشد. مسئله دیگر مهارت های رقمی خوانندگان مکتب است. اگر کسی آثار صدرالدین عینی از جمله مکتبی کهنه را خوانده باشد، می داند که 100 سال پیش گزارش کلی از مکتبی کهنه به مکتبی نو صورت گرفت. در عین حال سازمان ملل یک سامیت دیگرگون سازی نظام تحصیل را برگزار کرد و بعد از این تصمیم تاجیکستان عهده‌دار شد که تحصیلات تا صنف 12 بالا برده شود. مسئله دیگری که بسیار مهم است، تحصیلات باید بر اساس قابلیت‌های خوانندگان صورت بگیرد. مهارت‌های رقمی سازی در نظر گرفته شوند، چون اگر کودکان در تاجیکستان با مهارت رقمی سازی فرا گرفته نشوند، در بازار جهانی نمی‌توانند کار پیدا کنند. از این رو ما در مرحله دوم گزارش قرار داریم و در این زمینه می‌خواهیم با وزارت معارف و این همکاری‌ها را تقویت دهیم و برای پیشبرد این مسئله‌ها کوشش‌های ضروری را به خرج دهیم.
We look forward to continuing to work with the Ministry of Education and Science to make that transformation happen.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را به نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یونیسف در باره دسترسی کودکان به تعلیم آیا آمار دارد؟ چند درصد کودکان در تاجیکستان از تحصیل دور ماندند؟ تا جایی می دانم سالهای پیش سازمان چنین تحقیقاتهای را انجام می داد.
یکی از مسئله های مهم دیگر فراگیری کودکان معیوب به تحصیل در مکتب ها می باشد. این گروه کودکان باید در مکتب های معمولی به تعلیم فرا گرفته شوند. این تنها ساختن آستانه های هموار برای حرکت کودکان معیوب نیست. یعنی تنها ساختن انفراساختار یا تنها دسترسی جسمانی نیست. وقتی کودکان معیوب با مکتب های عادی فرا گرفته می شوند، باید تمام نظام تحصیلات برایشان مطابق کرده شود. بسیار کودکان معیوب هستند که در خانه یا در مکتب های مخصوص با تحصیل فرا گرفته می شوند. هنوز برای آنکه تمام کودکان معیوب با تحصیل فرا گرفته شوند، راهی درازی در پیش است. مسئله دیگر گزارش از مرحله حتمی تحصیلات از صنف 9 به صنف 10 است. در همین جا است که اکثرا دختران از مکتب بیرون میمانند. وقتی اینها از مکتب بیرون میمانند، این به جامعه و اقتصاد کشور تاثیر بسیار عمیق خواهد داشت، چون که شماره زیادی جوانان و نوراسانی که باید نیروی کار پرمحصول باشند از نظام تحصیلات بیرون میمانند.
حکومت تاجیکستان دو نوبت ده ها کودک و نورس را از کشورهای جنگ زده عراق و سوریه به تاجیکستان برگردان. درباره این کودکان شما چه اطلاع دارید؟ با آنها یا کار میبرید و چند نفر آنها به آیله های خود برگردانده شدند؟
So here really I would like to start with praise for the government of Tajikistan in returning hundreds of
تو جوی مو خبر داریم صدها کودک از منطقه های جنگ زده ای که شما ذکر کردید برگردانیده شدند. واقعا این یک کار جسورانه و دلیرانه است که حکومت تاجیکستان برای شهروندانش انجام داده است و ما از این جهت به حکومت سپاسگزاری میکنیم. نه تنها تاجیکستان بلکه قزاقستان هم این کار انجام داده است. کشورهای در اروپا هستند که برای برگرداندن شهروندان خود هیچ اقدامی را انجام ندادند. من چند سال در خاور میانه در اردن بودم و با وضعیت آنجا به خوبی آشنا هستم. هیچ کودکی نباید در چنین وضعیت و شرایط دشوار قرار بگیرد. این انتخاب کودکان نیست. کودکان این وضعیت را قبول نکردند و آنها گناهگار نیستند که در چنین شرایط قرار گرفتند. برای همین ما تمام کمک های مستقیم را به این کودکان ارائه میکنیم تا اینکه آنها به شکل درست و مناسب و جامعه برگردانیده شوند. البته این کار آسان نیست و مشکلاتی را آنها در منطقه های جنگ زده دیدند، اما این چیز به زندگی آنها و پیشرفت آنها نباید مانع شود. برای همین به آنها کارمندان اجتماعی و هم کمک های روانی لازم است. باید تمام خدمات لازم برای آنها ارائه کرده شود تا آنها به شکل درست وارد جامعه شوند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبتی ما بودن آرتور وندیزن، رهبری خزینه کودکان سازمان ملل یونیسف. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه های بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.